بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دنیا از دیدگاه قرآن نهج البلاغه و روایات اهل بیت بازار، خریدار در این بازار، پروردگار مهربان، فروشنده انسان، جنس مورد خرید هم فعالیت ها، کوشش ها، حرکت های انسان و مال اوست. البته برای یک تجارت پرسود که به قول قرآن کریم سودش دائمیه و همیشگیه و پایان ناپذیره، انسان باید خریدارش و قیمت جنسش و قوانین و قواعد تجارت رو و داد و ستد رو بشناسه. با شناخت خریدار، جنس، قواعد تجارت، امام عسکری می فرماید انسان سود می کنه. اما اگر در این بازار خریدار واقعی رو نشناسه، جنس مورد فروش رو نشناسه، قیمت جنس رو نشناسه، قوانین این کسب و تجارت رو نشناسه، خسارت میکنه نه ضرر. ضرر با خسارت فرق میکنه. کلمه ضرر در قرآن آمده، کلمه خسارت هم در قرآن آمده. معمولا میگن ضرر یعنی من اول سال 10 میلیون تومان سرمایه میذارم که باش کار بکنم، مخارج سالم رو هم از این کار کردم تأمین میکنم. اول سال بعد میبینم که سرمایه 10 میلیون تومانیم شده 7 میلیون تومان، 3 میلیون تومان کم دارم نیست. این رو میگن ضرر، یعنی سرمایم ضرر کرده، ولی باز 7 میلیون تومانش هست. اما خسارت اینه که من 10 میلیون تومان رو اول سال گذاشتم، آخر سالی که محاسبه میکنم میبینم کل 10 میلیون تومان رفته، چند میلیون تومانم بدهکارم. در قرآن مجید آیاتی که خسارت رو به کار گرفته معنی دقیقش اینه که آخر کار انسان میبینه تمام سرمایه های وجودیش تباه شده، هیچیش نیست. و علاوه بر این به اندازه عمرشم که تباه شده، کوشش ها تباه شده، فعالیت ها تباه شده، به اندازه عمر تباه شدهشم به پروردگار عالم بدهکاره و در محشر هم جای ادای دین و پرداخت بدهکاری نیست. این مسائل و همه رو انبیا و ائمه طاهرین هشدار دادن. رسول خدا می‌فرماید فإنکم الیوم، ای مردم، اینجایی که امروز زندگی میکنید و اسمش دنیاست و بهترین جاست، چون پروردگار عالم بنای اینجا رو برای انسان به عنوان تجارت خانه و بازار قرار داد. ما قبل از این دنیا هیچ بازاری برای خودمون نداشتیم. قبل از این دنیا ما تو رحم مادر بودیم، اونجا برای ما بازار نبود. یکی دیگه داشت ما رو پرورش میداد، ما خودمون کاری نمی کردیم، کاسب نبودیم. قبل از رحم مادر تو صلب پدر چند ساعتی که بودیم اونجا هم کاسب نبودیم، نطفه که کاسب نیست. قبل از صلب پدرم قرآن مجید می‌فرماید خاک بودیم. خب وجود ما زمانی که چهره خاکی داشت اونجا هم کاسب نبود، اما وقتی وارد اینجا شدیم در حقیقت وارد بازار شدیم، وارد تجارت خانه شدیم. اینجا جای کاسبیه. خب انبیاء خدا و ائمه طاهرین و هزاران کتابی که نوشته شده اینا همه برای این بوده که هم بازار رو به ما بشناسونن، هم خریدار در این بازار رو، هم خودمونو به ما بشناسونن که ما فقط جنبه فروشندگی داریم، میفروشیم و قیمتشو میگیریم، و هم قواعد کسب و تجارت رو به ما بشناسونن. حالا یه عده عقل به خرج دادن، خرد به خرج دادن، انصاف به خرج دادن. زمان انبیا اومدن شاگردی کردن، با کمال تواضع به انبیا گفتن ما چی کاره ایم، ما کجاییم، چی کار باید بکنیم. خب اونا یادشون دادن، خوبم تجارت کردن. قرآن مجید از اهل ایمان گذشته خیلی تعریف میکنه، در میان امتها آدمایی بودن خردورز، با انصاف، اهل آگاهی، اهل سؤال، خوب کار کردن. زمان ائمه هم همینطور. ما روایاتمون پره، چه روایات نابی که حالا اون گونه روایات به خصوص در روزگار ما کمتر به منبر کشیده شده، ولی تقریبا من خودم از زمانی که وارد حوزه قم شدم تا حالا 45 ساله با آیات و روایات سر و کار دارم. میتونم بگم در این زمینه حداقل 70% از روایات رو دیدم. البته روایاتی که برای بیان برای مردم در کتاب ها هست، حالا روایات فقهیمون که مراجع تقلید و مدرسین با آشتر و کار دارن، اون یه پرونده جداگانه ای داره. ما روایاتی داریم که یه دونشو هیچ فرهنگی در این کره زمین نداره. به زیبایی این روایات، به محکمی این روایات، به خوبی این روایات، به کاربردی بودن این روایات. البته شما وقت نکردین برین با زبان عرب آشنا بشین، و الا همین الان من بهتون میگفتم حدودا از جلد 68 بهارالانوار تا نزدیک به جلد 79 این مجموع روایاتی که جزء معارف اهل بیت در این جلدای از بهاره. حالا عددی براتون بگم بهتره، نزدیک به 5000 صفحه روایت برای شناساندن راه صحیح زندگی در این چند جلد. 5000 صفحه کم نیست. از این 5000 صفحه نه یک صفحهشو، یه روایتشو، نه فرهنگای شرقی دارم و نه فرهنگای غربی دارم. من هم با کتابهای علوم انسانی و رشته های علمی مربوط به زندگی شرقی ها و هم غربی ها تا حدی آشنایی دارم. کتابهای روانشناسیشون رو گیر آوردم، خوندم، کتابهای مربوط به عرفیاتشون و اجتماعیاتشون و سیاستهاشون و گاهی هم که وقت کردم کتابهای مربوط به اقتصادشون رو خوندم. یه دونه روایت شبیه این روایات اهل بیت در کتابهای اونها اصلا پیدا نمیشه، چون قدشون قدینی، عقلشون عقلینی که بتونن این گونه حرفا رو از درون خودشون ظهور بدن برای راهنمایی کردن مردم. حالا من ممکنه 10 تا از دانشمندانشونم براتون اسم ببرم، کتابای خوبی هم نوشتن، اما خودشون بیدین بود. یا آدم بیدین به فرموده قرآن میته، میت که نمیتونه حیات ببخشه به انسان. اما انبیا و ائمه طاهرین حقایق زنده در این عالم هم. حتی زمانی هم که بین مردم نیستن، پیغمبر میفرماد حیاتی روزی که زندم و بین شما خیرون لکم و مماتی خیرون لکم. من در نبودم هم همه خیرم برای شما. چرا؟ چون خداوند ضمانت کرده که حقیقت وجود انبیا و ائمه طاهرین به صورت جلوه فرهنگیشون تا قیامت زنده باشن و زنده هم هستن. حالا همین روایتی که شروع کردم در 2 جمله، اینو هیچ مکتب شرقی و غربی نداره. پیغمبر می فرماد انکم الیوم، امروز، دیروز که تو رحم مادر بودین و نطفه صلب پدر بودین و خاک، هیچی، همه کاراتون دست یکی، خودتون قدم حرکتی نداشتین، کاری نمتونستین بکن. اما امروز که در این دنیا زندگی میکنید، این دنیا دنیای کار مثبته. انکم الیوم فی دار عمل، خب معلوم عمل از دیدگاه پیغمبر چیه؟ عبادت الله و خدمت به خلق الله، اونم یه رشته عبادته. و انتم قدم، اما فردا، یعنی به محض اینکه ملک الموت اومد شما را از این بازار بیرون برد، کجا میبردتون؟ و انتم قدن فی دار حساب ولا عمل. ملک الموت وقتی شما را از این بازار میبره بیرون، شما میمونید و کل محصولات دوره عمرتون. خب محصولات دوره عمر یه عده‌ای رو که رفتن از انبیا، از ائمه، از عالم ربانی، از اولیاء خدا تکلیفشون رو پرسیدن، جارو شناختن، خریدارو شناختن، جنس مورد فروشو شناختن، اینا با محصول کل دوره عمرشون روبرو میشن. محصول دوره عمرشون چی هست؟ این گروه جنت الله و رضایت الله، همینا. اگر بخوام وقتی از این بازار بیرونشون میبرن، همینا با همه عظمتشون ارزششون بخوان یه رکعت نماز بخونن، نمیشه بخونن، چون اونجا بازار عمل نیستش. حالا خیلی هم بزرگوارن، عاشق عبادت، عاشق خدمت به بندگان خدا، اما اون طرف اصلا دیگه جای کاسبی نی، جای تجارت نی، جای خرید و فروش نی. پرونده داد و ستد با مرگ بسته میشه، فقط جای بهره بردن از سود تجارت و سود این بازاره. یه عده‌ای هم که نه خردورزی نشون ندادن، خیال کردن همه لذت‌ها منحصر تو این بازاره و همه منفعت‌ها منحصر تو این بازاره، اینا نرفتن بپرسن، خودشونو هزینه کردن، در حالی که با این پرداخت یعنی جنس وجودشون رو، چشم، گوش، زبان، دست، شکم، غریزه جنسی، پول، همه رو هزینه کردن و خرج کردن. خرج کجا کردن؟ خرج کجا شدن؟ یا خرج خواسته های نامشروع خودشون شدن؟ یعنی گوش به زنگ شهواتشون بودن. کلمه شهوت به معنی میله، به معنی خواستن، معنی دیگه نداره، معنی بدی نداره. در آیات قرآن درباره بهشتی ها پروردگار می فرماید فیها ما تشتهل انفس، در اونجا تشتهل انفس آزاده، یعنی شهوتی که اهل بهشت دارن میلشون، میل آزاده، خواسته آزاده. من بهشون نمیگم اینی که میخواین حرامه، حلالشو بخواین، اصلا اونجا جای حلال و حرام نی. لذا پروردگار میگه در بهش هر چی بخواین، هیچ منعی براتون نیست، چون اونجا که بازار نی که یجوز و لا یجوز بگیم آقا این کارو نکن ضرر داره، آقا این کارو نکن خسارت داره، آقا این کارو نکن حرامه. تمام این عناوین در بهش تعطیل برداشته شده است. یه عده‌ای که نرفتن بفهمن، اما از نظر مادی گری و دنیاداری خوب میفهمیدن، خوب میفهمیدن کجا مغازه بخرن، کجا زمین بخرن، کجا کارخونه بزنن، کجا داد و ستد بکنن. قرآن مجید میگه این طرف پرونده رو که فقط امور پولی و دلاری و مادیه خیلی خوب حالیشون بود. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، الان یه عده تو کره زمین هستن، تو ایران خودمونم هستن، اصلا افراد استخدامشونن که اینا 3 ساعت به 3 ساعت، 4 ساعت به 4 ساعت تمام سایت‌های اقتصادی جهان رو صفحاتش رو باز بکنن، بعد خلاصه دریافتشون رو بیان به این آقای پولدار بگن که اگر امروز دیر نشه با چین، با فرانسه، با انگلیس، با ایتالیا، با فلان استان ایران این معامله رو بکنی، بعد ماه و برج میلیاردی از توش در میاد. قرآن میگه این روش دلاری رو خیلی خوب بلدن. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا اما وهم عن الاخرت هم غافلون. یک کلمه از این که اینجا چه بازاری، خریدارش کیه، فروشنده کیه، چه جنسی رو باید بفروشن، فردا که از دنیا بیرونشون میکنن چه خواهد شد نمیدونم. تو این زمینه جهل محض، نفهم کاملا. اینا رو خدا میگه خسارت میکنن، یعنی لحظه مرگ چشمشون رو باز میکنن میبینن که وجودشون رو، اعمالشون رو، کوششهاشون و زحمتاشون و عمرشون و هزینه شهوات یعنی خواسته های مادی کردن و تمام اون کارهایی که انجام دادن داره میمونه، خودشون دست خالی کامل دارن از دنیا میرن، میبینن تمام سرمایه های وجودیشونو تباه کردن، در مقابل 80 سال عمرشونم به پروردگار عالم بدهکارن. یعنی نگاه میکنن میبینن که هیچی نمونده، هیچ. تنها چیزی که از اینا مونده یه اسکلت، چون دیگه ایام پیریه دیگه، 90 سالشه، گوشش که نمیشنوه، چشمش که نمیبینه، شکمش که هر چیزی رو نمیتونه بخوره، لاغرم شده، پوست به استخوان چسبیدم شده یه اسکلت، میمیره، میبرن دفنش میکنن. خب این اسکلت تو قبر خاک میشه، چون نیازی به اسکلت در عالم برزخ نداره. مثل این که ما هم مادر به دنیا اومدیم هیچ نیازی دیگه به جفتمون نداشت، قابله جفت و برید، اون وقتا میبردن تو باغچه لای خاک میکردن، جفت و ما تا وقتی نیاز داشتیم که تو رحم مادر بودیم، وقتی اومدیم تو دنیا دیگه این جفت سنگین بود، ما تو نیاز هم نداشتیم، کاری بر ما نمیکرد. ما روزی که میمیریم به بدن این بار سنگین نیازی نداریم، یعنی جفت روحمونو میبرن بهش زهر و خاک میکنن، فقط یه جفتمون میمونه، یه طرفش که روح، و روح اقتضای مرگ نداره. اما قیامتو که میخوان برپا بکنن، چون این بدن ما در همه کارا با روح شریک بوده، دوباره بدنو به ما میدن. قرآن میگه نه این که بدنتونو بهتون میدن، این بدن به کل خاک شده رو وقتی بهتون برمیگردونم، خطای سر انگشتاتونم برمیگردونم عین خطایی که در دنیا سر انگشتاتون بود. بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. اونایی که اهل بهشتن که خب میرن بهشت دیگه، تمومه، میرن پای محصول تجارتشون. اینایی که تمام سرمایه های وجودی خودشونو تباه کردن و فقط یه اسکلت وارد قیامت کردن، نه عبادتی آوردن، نه خدمتی آوردن، نه اخلاقی آوردن، نه عملی آوردن، نه نمازی آوردن، نه بری آوردن، نه تقوی، هیچی نیاوردن، فقط بدن. حالا شما بفرمین خدایا ببخش اینا. خب خدا بهتون میگه من بخشیدم، چی کارشون کنم؟ میگیم خب بخشیدیشون، ببر بهش. پروردگار میفرمد اینا چون همه سرمایه های وجودی رو تباه کردن، قدرت استفاده از هیچ نعمت بهشت براشون وجود نداره. کجا ببرمشون؟ چشمشون در بهشت هیچ منظره ای رو نمیتونه ببینه، گوششون هیچ صدای خوشی رو نمیتونه بشنوه، معده و دهنشون یه لقمه بهشت رو نمیتونه بخوره. اصلا فاقد قدرت بر استفاده کردن از نعمتهای بهشتن. حالا من ببرمشونم به جای خودتون رو تنگ میکنم. خب کجا باید برم؟ چی دارم؟ یه اسکلت با یه پوست. اما قرآن مجید میگه این اسکلتشون که حیات معنوی نداره هیزومه. این هیزوم هم جاش جاییه که آتیش داره. کانو لجهنم حتب، حتب با تین دستدار به معنی هیزونه. میبرنشون برای سوختن، هیزونن، جای دیگه جاشون نیست. اسکلت تا ابد در آتشه، اما پوستش. خب پوست چقدر طول میکشه بسوزه؟ 4-5 ثانیه، بیشتر که نمیکشه. پوست خیلی نازکه. درد سوختن بیشتر مال پوسته. پوست وقتی میسوزه خیلی درد داره. خب برای خودمونم اتفاق افتاد. قرآن میگه این آتیش که امیرالمؤمنین میگه آسمان ها و زمین طاقت برداشتن بار این آتیش رو ندارن. کل ما نزجت جلودهم، جلد یعنی پوست، کلما نزجت جلودهم بدلنا جلودن آخر، لحظه به لحظه که پوستشون میسوزه دوباره عین اون پوست رو به اسکلت برمیگردونن. لحظه به لحظه هی پوست میسوزه، پوست نو بهشون میدن، اون نوه دوباره میسوزه. میدونید چه عذابی میشه؟ میدونید چقدر بدبختن اونایی که این بازار رو نشناختن، این خریدار رو نشناختن، این جنس مورد فروش رو نشناختن، قیمتش هم نشناختن. حالا نشناختن تو سرشون بخوره. وقتی شماها با زبان با محبت هنرمندانه دنبالشون میرین، میگین 10 روزه اینجا یه کلاسه، چیزای خوبی یاد میدن، عقلیه، فطرت پسنده، از نظر علمی این حرفا قابل رد نیم، تو این 10 روزه یه روزشو بریم در این کلاس، خوشت نیمد دیگه نیا. میگه من اصلا بی خوبون خوشم نمیاد که بیام یا نیام، با برو پیکارت مزاحم خواب ما نشو، نمیان، نمیخوانم بیان. اینا اگه تریلیاردرم بشن همه رو باید بذارن، چون ملک الموت هیچگی رو نه با کوچلوار میبره اونور، نه با خونش میبره اونور، نه با پولای بانگش میبره اونور و نه با زمینا و ملکاش میبره اونور. همین که سر و کلش پیدا میشه خود به خود همه سندا باطل میشه، یعنی دیگه من مالک نیستم، نیستم. اون وقت اینا از نظر فقهی یه بدبختی دیگه هم دارن. شما همه وصیت نوشتیم یا نه؟ من 20 سال پیش وصیتم رو نوشتم، 20 سال، 25 صفحه هست. تمام وصیتم معنویه. شما نوشتین یا نه؟ وصیت رو همین امشب بنویسین، حتما بنویسین که زن و بچه من، فلان پسرم یا فلان آدم مطمئن، وصی من بعد مردن من، خدا ملکیت منو از 2/3 موجودیم قیچی میکنه، من دیگه مالک نیستم. 2/3 طبق قرآن به زن و به دختر و به پسر میرسه، 1/3 فقط حق خودمه که میتونم تو وصیتم بنویسم. این 1/3 منو، مقداریشو خرج ابی عبدالله کنید، مقداریشو خرج مسجد کنید، مقداریشو کتابای درسی خوب بخرین به طلبه‌ای که هنوز فقیره بدین، 100 تا کار میشه نوشت. این وصیت باشه. چرا؟ بدبختی اونا رو میخوام بگم. وقتی میمیره حساب مالشو که میرسن میبینن 200 میلیارد تومان یا بیشتر یا کمتر تو بانک داره، 60 تا 70 تا سند ملک داره، کارخونه داره، خارج پول داره، اما هیچ وصیتی نداره، هیچ. حالا اینو میخوان کفنش کنن. اگر زن و بچه گفتن راضی نیستیم نمیشه کفنش کنن، هم مال خودش، چون هیچ حقی به مال نداره، چون وصیت هم نداره. خب این تریلیارده رو الان چیکار باید بکنن؟ باید به اجزرا، به اون مدیر به اجزرا بگن و با این بی کفن مونده، خود شهرداری کفن بهش بده، تعویض مالک دوزخ بدنش و برگرد. یعنی اگه بی وصیت بی ایمان بمیره، حق یک ریال به این ثروتی که 80 سال جون کند و به دست آورد و نداره. اینو میگن خسارت. این خسارت. ما خیلی جای خوبی هست. من یه سفارشم روز آخری به شما بکنم. پرونده جریانات دنیایی رو، بالا پایین شدن قیمت ها رو، به سختی افتادنمونو، این که به 4 تا اداره سر و کارمون میفته گوش بهمون نمیدن، یا 1 ماه 2 ماه 6 ماه 10 ماه 2 سال معطلمون میکنن، جواب سلاممونو نمیدن، اینا رو با این بازار و خریدارش و خودتون که فروشنده این و جنس مورد فروشتون رو قاطی نکنین. شما یه راهی خدا پیش پاتون گذاشته به نام صراط مستقیم که قرآن و اهل بیت، بعدم گفته خریدارتون خودمم، به من عبادت بفروشین، خدمت به خلق بفروشین، قیمتش هم بهشت. جریانات این بازار که قاطی بازار شده. اینا اوقات شما رو تلخ نکنه، کسلتون نکنه. یه وقتی از معامله با خدا شما رو عقب ندانه، اون یه پرونده‌ایه، اینم یه پرونده دیگه. اینایی هم که به مشکلات برمیخورن یا به ادارات برمیخورن جوابشون رو نمیدن، یا نه میبینن که بعضی ها دروغ گفتن، تقلب کردن، خودشون رو تحمیل کردن، میان میگن که نه اینا هم که با قیافه دینی اومدن، با پیرن بیقیه دیشون اومدن، اونی نبود که ما فکر میکردیم. پس معلوم میشه که این دینم به درد ما نمیخوره. این خیلی ضرره با. و بعدم هیچ کدوم از انبیا و ائمه نه تو اداره مدیرن، نه وزیرن، نه وکیلن، نه استاندارن. دیگری با ما بد میکنه، ما برای چی اینا قهر بکنیم؟ به اینا چه؟ به اینا چه؟ مگه الان وکیل مجلس امام حسینه که ما رفتیم دفترش گفتیم آقا به حق ما این مشکل رو داریم، حل نمی کنن، یه چیزی بینویس مشکل ما رو حل کنن؟ اونم بگه آقا من وظیفم قانونگذاریه، به من چه، برو به همون اداره مربوطه مراجعه. هیچ کدوم از انبیا که سرکار نیستن، ائمه هم که نیستن. ما برای چی اینا قهر بکن؟ برای چی این بازار بزنیم بیرون؟ سختیه؟ خب برای همه همون سختیه. شما فکر میکنید مثل ماها که دستشون هیچ جا بند نی، نمیخواستیم هم بند بشه، خیلی هم به ماها پیشنهاد صندلی دادن، ما فراری بودیم. فکر میکنید ماها گرفتار نیستیم؟ خب ما هم در گرفتاری های اجتماعی و اداری گرفتار هست. اصلا فکر میکنید اگر ما نیاز پیدا کرده باشیم کتابامون خود بیشتر شده باشه، یه 9 متر جا اضافه کردیم به خونمون، خیال کردیم کاری به ما ندارن؟ و ما میریم شهرداری میگیم آقا ما نیاز داشتیم، کتابا زیاد بود، رو هم بود، جا نداشتیم، 9 متر به این ساختمون اضافه کردیم. قشنگ میگه خیلی ممنون که اومدیم گزارش دادیم، 2 دقیقه تشریف داشته باشین. حساب میکنه میگه 32 میلیون تومان به حساب بیاد. خب ما هم مثل شما، شما هم مثل ما، هممون تو دنیا گرفتاریم. اما این گرفتاری ها کاری به خدا و انبیا و ائمه و قرآن و عبادت و خدمت به خلق نداره. این دوتا پرونده را از همدیگه تفکیک بکنید. خب بحث بسیار برپر منفعت تجارت و خسارت تموم نشد. البته من 10 شب عاشورا در یکی از مجالس جلسات شب این بحث رو شروع کردم که امروز تقریبا میشه 20 ساعت، چون هنوز باقی مونده. اگر خدا بخواد توفیق داشته باشم از فردا همین ساعت 7 حسینیه هدایت میدون قیام همین بحث رو ادامه میدم، چون هنوز بیشتر آیات در این زمینه رو و روایات رو نتونستم در اون 10 شب عاشورا و 10 روز اینجا بخونم. حالا به خواست خدا دنبال میکنیم، اونجا مگه تموم نشد دعوت میکنیم مردمو به یه جلسه دیگه، اگه تهران بودم اونجا ادامه میدم. خدایا به حقیقت سید و شهدا قسم، توفیق فهم آیات قرآن و روایات اهل بیتو به ما زن و بچه هامون و نسل آیندمون تا قیامت عنایت بفرمایید. ما قرآن رو بفهمیم خیلی کاروارمون خوب میشه، گرچه به نون شب محتاج بشیم، چون پرونده اینور با پرونده اینور اصلا به هم هیچ ارتباطی نداره. داره ابوذر میدونید چه مضیقه ای براش ایجاد کردن؟ ابوذر علت مرگشو میدونید؟ تو بیابان قبضه، تو تبعید، علت مرگش گرسنگی و تشنگی بود. حکومت دستور داد چون با ما نمی سازه، به ما انتقاد داره، به ما ایراد داره، تبعیدش بکنید به ربزه. خیلی بیابان خشکیه. من رفتم سر قبر ابوذر، باور بکنید کنار این قبر که وای میستیم از هر چهار طرف تا چشم کار میکنه یه دونه علف، یه دونه، نه یه دسته، یه دونه علف دیده نمیشه. اون وقت این مردو با پسر 23-24 سالش با دخترش تبعید کردن روزه، معلوم میشه همسرش هم مرده بود. پسره که جلو چشم پدر از گرسنگی بالبال زد و مرد، قبرش بغل قبر باباش. خودشان تو اون حال به دخترش گفت بابا پاشو بگرد تو این بیابون ببین یه علف خشکی، یه گونی، یه چیزی پیدا میکنی، پوست خشکی، بیار من بخورم. پیر بود دیگه، حالا دختره طاقت داشت. دختره رفت و برگشت گفت پیدا نشد هیچ. ببینید ابوذر پرونده خدا و تجارت خونه و جنس مورد فروش رو با جریانات منفی حکومت عثمان قاطی نکرد، نگفت حالا که اینجوری به ما سخت گرفتن ما دیگه این دین رو نمیخوایم. به دین چه؟ دین رو نمیخوام یعنی سعادت خودم رو نمیخوام. گفت نه بابا هیچی پیدا نشد. گفت دخترم پیغمبر به من خبر داد که تو در تنهایی، در گرسنگی و در تشنگی میمیری، لحظه مرگ منه. دختر سر بابا رو گذاشت رو دامن. یه مرتبه دیدش که پدر چشمش رو باز کرد، گفتش که علیه السلام، علیه السلام، منه السلام، به السلام، له السلام. دختره چی نگاه کردی کسی اینجا؟ گفت بابا. گفت چی عزیزم؟ گفت با کی داری حرف میزنی؟ گفت دخترم ملک الموت اومده کنارمه، به من میگه خدا به من فرمان داده. ملک الموت قبل از این که جان ابوذر رو بگیری سلام منو به ابوذر برسه. این تجارت. حالا گشنه موندم، خب باش. تشنه موندم، باش. دولت عثمان در مدینه به هم خیلی سخت گرفته، خب بیگیره. خب چی کار به خدا داره و به عبادت داره و به خدمت به خلق داره؟ گفت دارم جواب سلام خدا رو میدم. دخترم الان ملک الموت منو میبره، تو نگرانه غسل و کفن و دفن من نباش. من مردم پاش برو سر جاده، یه قافله رد میشه، یاران مولام علی در اون قافله. که یکی از اونایی که تو اون قافله بود مالک اشتر بود، گفت فقط جلو قافله رو بگی بگو بابای من مرده، اونا میان منو غسل میدن کفن میکنن. دختر اومد قافله رسید، گفت بابام مرده. مالک گفت بابات کیه؟ گفت ابوذر. مالک خودشو از اسب انداخت، آب زمزم داشتن، همه اومدن ابوذر رو با آب زمزم غسل دادن، با اون بردای یمانی خودشون که بر خودشون خریده بودن کفنش کردن، دفنش کردن. بعد گفتن دختر جان بیا با ما بریم مدینه. با چه احترامی، با چه عزتی، با چه نوازشی این دختر رو برگردوندن مدینه. یه پدر و دخترم کربلا بودن. بابای این دخترم تشنه جان داد، بابای این دخترم گرسنه جان داد. سر بابای این دخترم مقابل چشمش بودید. دختر میان گودال گلوی بریده رو بغل گرفته بود. اومدن گفتن دختر بدن رو رها کن، قافله داره میره کوفه. به مأمور عمر سعد گفت شما برین منو نبرین، من میخوام کنار بدن بابام بمونم. من نمیتونم بابامو رها کنم، من میخوام باشم انقدر گریه کنم تا بمیرم. دیدن نمیاد، چجوری براتون بگم، تحملشو ندارم. متن مقتل داره اجتمعت عدتون من الاعراب، ده 15 نفر از این عربای خشن بد اخلاق سخگیر با تازیانه ریختن تو گودال، شروع کردن این بچه رو زدن. میدونید چرا بدن رو سری رها کرد؟ دید علاوه بر این که خودش داره تازیانه میخوره، به بدن ابی عبدالله تازیانه میخوره. گفت نزنید بلند میشم. مزنیدم که در این دشت مرا کاری هست، گل اگر نیست ولی صفحه گلزاری هست. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا. برحمت